البته ایشون و همه شنوندگان گرامی رادیو معارف این رو حالا چون ایشون اشاره کردن عرض بکنم، در رادیو معارف امکان قرائت و پاسخگویی به سوالاتی که با خط بریل تایپ شده باشه وجود داره. اگر مایل باشید میتونید از این طریق هم سوالاتتون رو برای رادیو معارف یا برنامه پرسمان تاریخ یا دیگه برنامه‌ها ارسال بفرمایید. جناب استاد پیشوایی، آیا غیر از سلمان نام ایرانی دیگری هم در شمار صحابه پیامبر خدا یاد شده یا نه؟ بفرمایید.
تا اونجا که ما اطلاع داریم نه، نفر دومی وجود نداشته. تا اونجا که اطلاع داریم غیر از سلمان ایرانی دیگری نبوده، به این معنا که غیر از سلمان ایرانی دیگری در مدینه باشه و به محضر رسول خدا رسیده باشه مثل سلمان، نه، شخص دیگه نبوده. بلی، ایرانی های بودن در یمن،
بله،
مثل بازان که خبر ظهور اسلام به اونها رسید و اونها اونجا مسلمان شدن، ولی محضر رسول خدا نرسیدن.
جناب استاد پیشوایی، سوال دیگری هم مطرح شده از طرف شنوندگان برنامه پرسمان تاریخی که آیا درست است که برخی از اقدامات عمر بن عبدالعزیز توسط اهل بیت علیهم السلام تایید شده است؟ آیا وی فرد معتقد و درستکاری بوده است؟ چه خدمتی به شیعیان کرده است که از او به نیکی یاد می‌کنند؟
بله، عمر ابن عبدالعزیز در میان خلفای بنی امیه یک استثناء بود، ولی متاسفانه دوران خلافتش طول نکشید و 2 سال بیشتر خلافت نکرد.
بله،
در سال 99 به خلافت رسید و سال 101 از دنیا رفت.
درسته.
و مرگ او مشکوکه و مورخان بدبینن، میگن که بنی امیه خلاصه سر او را زیر آب کردن.
خود خاندان خودش در واقع این کارو،
بله، خوشتن، یعنی از برنامه‌اش خوششون نمیام از سرانه بنی امیه.
بله،
بله. عمر ابن عبدالعزیز وقتی به خلافت رسید روش عدالت خواهانه را در پیش گرفت و زندگی زاهدانه داشت، لباس ساده می پوشید و کل ریخت و پاش های دربار را برچید و اموال مردم را که آورده بودند به صورت اسب و خدم و حشم و اینا جمع کرده بودند در دربار، دستور داد اینا را به بیت المال برگردوندن.
بله،
و خلاصه رفتارش اینجوری بوده در طول اون 2 سالی که خلافت کرد، رفتارش اینجوری بوده، رفتار عدالت خواهانه و رعیت پرورانه بوده و 2 خدمت هم به اهل بیت و شیعه کرد که معروفه. یکی این که فدک را به فرزندان حضرت فاطمه سلام علیها برگردون به وسیله امام باقر سلام علیه، چون زمان خلافت این معاصر بوده با زمان امامت امام باقر علیه السلام، از طریق امام باقر سلام علیه فدک را به بازماندگان حضرت زهرا سلام علیه برگردون، که البته بلا فاصله بعد از مرگ او باز از اینا گرفته. و خدمتی دیگری که انجام داد مخصوصا به اهل بیت علیهم السلام این بود که لعن و سب امیر المؤمنین علی علیه السلام را که معاویه پایه‌گذاری کرده بود این را لغو کرد.
بله،
و دستور داد که دیگه در نمازهای جمعه بالای منابر علی علیه السلام را کسی حق نداره لعن و سب کنه، و همچنین در نماز جمعه و دستور داد آیه ای از آیات قرآن مجید به جای اون خونده بشه، و اون بدعت 60 ساله را در واقع این لغو کرد.
بله،
و گویا به این مناسبت بوده که امام باقر علیه السلام فرمود عمر ابن عبدالعزیز نجیب دودمان بنی امیه است. این اجمال وضع و برنامه عمر ابن عبدالعزیز. اما بنده شخصا نظرم، نظر شخصیم در مورد عمر ابن عبدالعزیز اینه که او آدم باهوشی بوده، وقتی به خلافت رسید درک میکرده که کسی که در مقام خلافت مینشیند و به عنوان خلیفه معرفی میشه باید اینجوری با مردم رفتار کنه، با امت اسلام رفتار کنه، و یعنی نمیتونه حکومت کنه.
درسته.
این نشانه هوشش بوده. ولذا سابقه ظلم و بدرفتاری از او نقل شده زمانی که حاکم مدینه بوده
از طرف خلفای قبلی.
خلاصه ظلم و ستم ازش نقل شده در زمانی که حاکم یک شهر بوده، پس این از اول آدم عادلی نبوده، ولی به خلافت رسید هو این درک را داشته، این هوش را داشته که کسی که به مردم مسلمان و امت مسلمان حکومت کنه باید اینجوری باشه. ولذا رفتار این عرض کنم که ضرب المثل اشاره شد در همین برنامه یا برنامه قبلی که سلسله بنی عباس بعد از بنی امیه روی کار آمدن، در میان خلفای بنی عباس مهتدی عباسی رفتار شبیه عمر ابن عبدالعزیز بوده.
درسته.
می گفته که این اسباب شرم است که بین خلفای بنی عباس شخصی مثل عمر ابن عبدالعزیز در بنی امیه نباشه.
درسته.
بنابراین رفتار این ثبت شده بوده در تاریخ
به عنوان یک نکته مثبت در مصبت. این دوره تاریک بنی امیه. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. پس این که برخی از او به نیکی یاد میکنن ایشون پرسیدن به خاطر همین دو مطلب بیشتر دیگه، یکی لغو کردن لعن بر حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام و یکی هم بازگردوندن فدک. حالا فدک رو فرمودید که بعدش دوباره برگردوندن.
بله فدک سرنوشت عجیبی داره، چندین بار برگردوندن به اهل بیت، دوباره بعد از عوض شدن اوضاع دوباره از اینا پس گرفت.
خب اما اون کار دومشون که گفتید لعن روشون لغو کردن، لعن بر مولا امیرالمومنین رو، اینو هم دوباره برگردوندن خلفای بعدی یا دیگه باقی موند؟ این
نه ظاهرا باقی موند،
یعنی دیگه بعد از اون دیگه به صورت رسمی دیگه کسی،
بله حداقلش اینه که به صورت اون عداوت با علی علیه السلام که بذرش را کاشته بودن که این تا مدت ها باقی بود، ولی از حالت رسمیتی افتاد
که دیگه واجب باشه هر خطیبی در ابتدای خود به این کار انجام بده نبود. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ اسلام.
دقیقاً می‌خواستم جریان بعد از واقعه رحلت پیامبر 28 صفر تا اون جریان شهادت رسیدن حضرت فاطمه رو دقیقا تو چند تا جمله بیان کنن، چون یه سری شبهه ها ایجاد شده که از طریق وهابیت که میگن اصلا دری آتش زده نشده، یعنی شیعه دروغ میگه و علی علیه السلام که فاتح خیبر بودن و به عنوان شیر و حیدر و اینجور چیزا معرفی میشن، اگر که پس ایشون کجا بوده یا نبوده که مثلا جلوشون رو بگیره که یعنی در آتش نزنن، یا اینکه ایشون خیلی مثلا حرف اونا هستش نه که من بگم، یا اینکه ایشون مثلا نتونسته مثلا بیا جلو بگیره. در حقیقت یه سری شبهاتی هست که ایجاد شده و واقعا من نمیدونم این درک آتش زده شد، یا اینکه مثلا اصلا چرا ما کتاب تاریخمون میخونیم که خب مثلا شورای 5-6 نفره سقیفه و اینا، خب اصلا حضرت علی کجا بود که شورا تشکیل شد یا نتونست جلوشون رو بگیره، یا که واقعا در توانش نبود بگیره. اصلا یه مقدار این دو ماه تاریخ من واقعا موندم، اصلا دقیقا این دو ماه چه اتفاقی افتاد.
بله بفرمایید جناب استاد پیشوایی. برات در این
خواهر گرامی از دل این سوالات ایشون چند تا سوال در میاد، هر کدوم جواب میخواد. در مقدمه جواب عرض میکنم به این خواهر گرامی که ایشون نگران و ناراحت نباشن، کسانی که این شبهه را مطرح میکنن 100 بار 1000 بار جواب داده شده، منتها اینا شیوهشون اینه که اون حرفشون رو میزنن. قدیم گرامافون بوده و یه سوزنی رو میذاشتن و اون صفحه میچرخید و گاهی اون صفحه خراب بود اون سوزن جاش عوض نمیشد،
سوزنشون گیر کرده،
سوزنشون گیر کرده، همه حرف رو تکرار میکنن. 100 بار 1000 بارم جواب داده بشه جوابها رو جواب نمیدن، چون از پس جواب بر نمیاد، همه حرف اولشون رو تکرار میکنه و این شیوه ایناست. و اینها جا داره، کسانی که حرفا رو میگن و مینویسن جا داره، به عنوان نمونه عرض میکنم، جا داره به معصات و زهرای استاد علامه سید جعفر مرتضی عمری جواب بدن، اون رو جواب بدن دیگه مسئله حله. استاد سید جعفر مرتضی عاملی در برابر این شبهات نشسته جوجه کتاب نوشته به نام مأساة زهرا، اینا فاجعه حضرت زهرا
که ترجمه هم شده به فارسی
هم شده به نام رنجهای زهرا.
بله.
یا ظلمات زهرا مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو بخونه، خب اینا رو جواب بدن. بنابراین خواهر گرامی، اینا حرفای بی اساسیه، تکراری، نخنمایه و حرفایی هم که اینا میزنن، حالا اگر اونجور که خواهر ما میگه بزنن، این نشانه اینه که از تاریخ آگاهی ندارن. شورای شیش نفری که مربوط به دههای بعد زمانیه که عمر بخواست بمیره، شورای شیش نفری تشکیل داد، اون ربطی به اینها نداره. میفرمایند بعد از فوت رسول خدا علی علیه السلام کجا بود؟ خب علی علیه السلام مشغول کفن و تغسیل رسول خدا بود، اون رفتن سقیفه را تشکیل دادن. نه تنها علی اونجا نبود، خیلی ها اونجا نبودن از قریش و از مهاجرین، فقط سه نفر اونجا بودن، ابوبکر و عمر و ابوبیده جراح.
بله.
در یکی از برنامه ها اینجا گفتم عباس عموی حضرت رسول رو خیلی تحویل میگیرم. خب عباس اونجا نبود، عبدالرحمن عوف نبود، طلحه نبود، زبیر نبود، از مهاجرین کسی نبود. اونا رفتن گز کردن، پاره کردن، دوختن، تمام شد و عرب گفتن که ما انتخاب کردیم. اصلا کار درست نبود، خیلی ها را در برابر عمل انجام شده قرار دادن. این مال صحیفه. و اما اینکه موقع حمله به خانه حضرت رسول صلوات الله علیه و علی علیه صلوات و سلام چرا اشتر عمل قهرامیز نشون نداد؟ نه به دلیل ترس بود. انسان یه کاری را که نمی کنه همش به این دلیل نیست که توانش را ندارد یا می ترسد، گاهی از عوارضش نگرانه.
بله.
گاهی از هزینه گرانش نگرانه، گاهی از انعکاسش در جامعه نگرانه.
در واقع تدبیر و حکمتش اقتضا میکنه که کاری رو انجام نده.
همش این نیست که ترس داره یا توان نداره.
بله.
علی علیه السلام فاتح خیبر بود به همون دلیل که حضرت سر خلافت شمشیر نکشید، که خودش فلسفه‌ش رو بیان میکنه، به همون دلیل هم اینجا شمشیر نکشید. و اینایی که علی علیه السلام و ایده همراه علی علیه السلام در خانه حضرت فاطمه نشسته بودن، فکر نمی کردن اینا اینقدر حتاکی کنن که به این حریم این خانه تجاوز کنن.
بله.
اینا در واقع اونجا متحسن شده بودن، بس نشسته بودن، اونجا حرم امن بود، اونجا خانه دختر رسول خدا بود. خب
بله.
اما این که حمله نکردن، نمیدونم، یه حرفی بی اساسیه. تو همین شبکه من بارها گفتم خب اینا که این را این کار میکنن، خب برن تاریخ طبری را نگاه کنن. طبری را که اینا امام المورخین میدونن، یک جمله بخوان در تاریخ نقل کنن، صاف میرن سراغ طبری، تاریخ رسول و الملوک.
بله.
خب طبری در فوت ابوبکر نقل میکنه، ابوبکر در حالت احتضار از نه چیز اظهار ندامت میکرد.
بله.
البته تنها طبری نیست، دیگران هم نقل میکنن. ابن عبدالربه در علیق دلفرید نقل میکنه، مسعودی در مروج زهره. حالا من از طبری استناد میکنم به عنوان اینکه این را امام المورخی میدونن
که به هر حال شناخته شده تر و
معروف تره و قبول دارن. می نویسد که ابوبکر در موقع اعتراضی میخواد جنب بده، از نه چیز اظهار ندامت میکرد، سه تا گفت. سه کار بود که من اینا را کردم، کاش نمیکردم.
بله.
یکی از اینا این بود که گفت من پشیمانم که کاش لم اکشف بیت فاطمه، کاش حریم خانه فاطمه را نمی شکستم، اون ایده را نمی فرستادم اونجا. توجه داری؟ خب حالا اگر اتفاقی نیفتاده، سوال لغت کشف را ببینه که لم اکشف بیت فاطمه این چی؟
بله.
کشف یه خانه یعنی چی؟ یعنی وارد اون خانه شدن، باز کردن در اون خانه. خب اینا حق نداشتن وارد اون خانه بشن. لم اکشف بیت فاطمه، من اون دستور رو نمیدادم. خب حالا سوال، اگر ابوبکر اون ایده رو فرستاد، گفت که از طرف من برید در خانه فاطمه رو بزنید، سلام من رو برسانید، از دختر رسول خدا احوال جویی کنید، تفقد کنید، این چی دیگه ندامت لازم نداره که؟
بله.
واسه یه کاری اونجا اتفاق افتاده که این اونم در لحظه مرگ که آدم چیزای جزئی را یه روز 5000 تومان گم کرده و یادش نمیفته.
مسائل مهم یادش میفته.
مسائل مهم در اون لحظه.
در واقع کاری انجام شده که نباید انجام میشد. اینه که تو اون لحظه یادم
میاد. بله. شاهد دیگه اش اینه که یکی از اون سه کاری که اظهار ندامت میکرد، میگه کردم کاش نمیکردم، گفت کاش فجاعه سلمی را من نمیسوزوندم. ببین در این ردیف کار است. حالا فجاعه سلمی کیه؟ فجاعه سلمی کسی بوده که بر حسب ظاهر مسلمان شده بوده، یه روز آمد به ابوبکر گفت که قرمان فلانجا ایده از مرتدین هستن، شما چند نفر به من نیروی نظام من بدید برم اونا را سرکوب کنن، و ابوبکر هم باور کرد، ایده در اختیار رو گذاشت و رفت مسلمان ها رو کشت.
بله.
و ابوبکر ایده دیگه ای را فرستاد، رفتن فجاعه را خلاص شیهست دادن، گرفتن آوردن، ابوبکر دستور داد زنده زنده او را سوزوندن.
عجب.
زنده زنده سوزوندن. یعنی این رفتن به در خانه حضرت فاطمه و کشف در خانه حضرت فاطمه را در این ردیف داره میشماره.
بله.
در ردیف زنده سوزاندن فجاعه سلمی داره میشماره.
بله.
و اینا را جواب بدن. چرا شبه افکاری میکنن؟ حرف طبری را جواب بدن.
درسته.
حرف عقدالفرید را جواب بدن. ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامات و سیاست،
بله،
و همزمان با طبری مال قرن سوم، طبری مال قرن سوم، این از طبری میخورده جلوتره، حتما هم مؤلف این کتاب سنیه،
بله،
و در اونجا می نویسد که ابوبکر ایده را به سرکردگی عمر فرستاد، گفت که برید به هر قیمت علی را بیارید. آمدن در بسته شده و هر کار کردن در را برونا باز نکردن. عمر گفت که برید هیزم بیاورید، من این خانه را با کسانی که در این خانه هستند من آتش میزنم. ابن قتیبه در کتاب امامت و سیاسه میگه که قالو و فیها فاطمه، میخوای این خانه را با اهلش آتش بزنی، فاطمه اینجاست،
دختر پیغمبر،
دختر پیغمبر اینجا. قال و این گفت فاطمه اونجا باشه، من آتش میزنم.
بله. یعنی تهدید به آتش زدن رو مسلماً
تا اینجاش تصدیح کردن.
بله.
و اما علی علیه السلام شمشیر نکشید، اون دلایلی دیگه داره. حضرت وحدت مسلمین را ملاحظه کرد و گفت حالا من مظلوم واقع بشم طوری نیست، ولی اصل اسلام محفوظ بمونه، دو دست از مسلمان ها به جان هم نیفتن که مشرکین با قایای مشرکین استفاده کنن، امپراتور روم ازش استفاده کنه، حمله مسلمان ها تضعیف بشن، اونا حمله کنن.
بله.
علی علیه السلام نگرانش از اینا بود، فداکاری کرد، وحدت مسلمین را حفظ کرد. به این خواهر گرامون و امثالشون توصیه میکنم کتابای مثل رنج عایز زهرا را انشالله تهیه و مطالعه بفرمایید.
بسیار خوب اشاره کردید به دلیل سکوت حضرت امیر. من فکر میکنم اگر کسی توجه داشته باشه که بسیاری از مسلمانان اون روزگار یکی دو سالی بیشتر از تاریخ مسلمان شدنشون نگذشته، خیلی براش روشن میشه که چرا ایشون باید سکوت میکرد، چون اسلام نوپا بود.
بعد در بیانات علی علیه السلام هست، بنده در سیره پیشوایان در فصل زندگی علی علیه السلام دلایل سکوت حضرت رو اونجا نوشتم، با استناد به نامه های حضرت، به خطبه های حضرت. بله دقیقا این در بیان حضرت هست. حضرت میفرماید که مردم حدیث و عهدیم بالاسلام، مردم جدید الاسلام هست، اگر من چنین می‌کردم اینا برمیگشتن به بت پرستی.
بله بسیار خوب. علاوه بر کتاب جناب استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی که معرفی کردید، مأساة الزهرا که با نام رنج‌های فاطمه یا رنج‌های زهرا سلام الله علیها ترجمه شده، کتاب سقیفه هم با همین نام کتابی دارن مرحوم علامه سید مرتضی عسکری به نام سقیفه، که کتاب مختصری من فکر می‌کنم برای این شنونده گرامی کتاب مفیدی خواهد بود اگر بتونن تهیه بکنن و استفاده بکنن. شنوندگان گرامی، فرصت برنامه پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم و به اتفاق جناب استاد پیشوایی کارشناس محترم این برنامه شما رو به خداوند مهربان میسپاریم تا فرصت آینده. حقیا رو همراهتان. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه پرسمان تاریخی تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. ساعت 2 بامداد فردا میتونید شنونده این برنامه از رادیو معارف باشید. دوستان عزیز، ممنونم که همراهیمون میکنید و شنونده صدای فضیلت و فطرت هستید. دوستان گرامی، خدمتتون عرض میکنم که برنامه که تقدیمتون خواهیم کرد مشروع خطبه نماز جمعه امروز شهر مقدس قم که به امامت آیت الله اعرافی برگزار شده و شما دوستان گرامی میتونید تا لحظات دیگر سخنان حضرت آیت الله اعرافی رو در خطبه نماز جمعه امروز شهر مقدس قم بشنوید. و حضورتون عرض میکنم که پس از اون هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید در ساعت 24. خیلی ممنونم از همراهیتون دوستان عزیز. امیدوارم که مجموع برنامه های شبانگاهی مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشه. به امید خدا بعد از خبرها باز هم حضور شما دوستان عزیز و ارجمند خواهم رسید و بخش سحرگاهی رو هم تقدیم شما دوستان گرامی خواهم کرد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین و لا سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این ایام پایانی ماه صفر به تقوای الهی، به اخلاص در اعمال و پرهیز از گناهان و رعایت تقوا در همه شؤون و احوال زندگی سفارش و دعوت می کنم. سخن ما در خطبه‌های پیشین پس از بیان اصول و قوانین همسرداری در روابط میان همسران به ضوابط و قوانین فرزند پروری و تربیت فرزندان صالح رسید. در این بخش عرض کردیم یک مجموعه ای از اصول و قوانین در اسلام در زمینه پرورش فرزندان صالح و نسل رشید ارائه شده است که بایست در فرهنگ ما نفوذ و نهادینه بشود. اصل اول و قانون اول رعایت اصول درست در انتخاب همسر بود، قانون دوم رعایت ضوابط در روابط میان همسران برای اینکه فضای مناسب پرورش فرزندان صالح پدید بیاید بود. اصل و قانون سوم عبارت بود از لقمه پاک و حلال و تغذیه سالم و پاکیزه برای آنکه فرزندان صالح در فضای غذای حلال و تغذیه سالم رشد و پرورش می‌یابند. در این زمینه مقداری ما به حاشیه رفتیم، به کل مسئله کسب حلال و تغذیه حلال پرداختیم. دو فصل را بحث کردیم. فصل اول حدود 16 ویژگی، اثر و خصوصیت برای رعایت تقوا در کسب و کار و درآمد حلال بود. اگر کسی آثار تقوا را در رعایت حلال و حرام ببیند فوق العاده شگفت زده می شود. 16 اثر ذکر شد برای غذای حرام. اگر لقمه ناپاک و غذای حرام آمد، حداقل 16 اثر برای اون در آیات و روایات ذکر شد. و در فصل دوم عرض کردیم در نقطه مقابل برکاتی که برای کسب و کار حلال و رعایت تقوا در غذا مترتب می شود اون هم فراوان است. اشاره کردیم یک به صفای قلب و نورانیت دل که با غذا و لقمه حلال به وجود می آید. دوم به خضوع و خشوع و چشم گریان در پیشگاه خدا و قلب خاضع و خاشع که نتیجه غذای حلال و کسب پاکیزه است. و سوم گفته شد که طبق آنچه که از روایات استفاده می شود، غذای حلال کمکی است برای همه طاعتها و سرسلسله است که در همه طاعتها اثر می گذارد. انسانی که تغذیه او از کسب حلال و مشروع است، زمینه ای در وجود او برای انجام طاعات الهی و وظایف دینی فراهم می شود و غذای حلال این اثر سوم را در روح و روان و رفتار به جا می گذارد. اثر چهارم استجابت دعا بود. همانطور که غذای حرام مانع و حجاب استجابت دعا می شود، در نقطه مقابل غذای حلال، رعایت حلال و حرام در کسب و کار و غذا موجب می شود که دروازه های آسمان به روی انسان گشوده شود و زمینه های استجابت دعا فراهم آید. 5، 6 و 7 هم ویژگی هایی است که در حدیث دیگری آمده است که امام صادق فرمودند که کسی که در طلب حلال بکوشد و از حرام پرهیز بکند، خفت معونته و رخی باله و نعم عیاله. آنان که رعایت حلال و حرام میکنند، دقت دارند که کسبشان از طریق مشروع انجام بشود، از ربا و رشوه، از غش و کلاهبرداری، از سرقت و اختلاس در اموال خصوصی و عمومی پرهیز می کنند و غذایشان را از مجاری سالم و صحیح به دست می آورند، اینان معون و حزینه آنها سبک خواهد بود. برخلاف تصور شیطانی اول که انسان را می بره به سمت اینکه کلاهبرداری بکنه تا زندگیش راحت و آسان بشه، نه، آسانی اینجا نیست. راحتی زندگی، خفت معونه و خرج و هزینه در غذای حلال است و دیگری آسایش روحی و روانی در این است که انسان قوانین الهی و